و چون حرفها همه حرفهای ضد و نقیض است، طبعا اینها از خودشون تصمیمی ندارن، یعنی رأیشون و فکرشون به دست دیگران است که درباره بعضی افراد گاهی که مضمون میگویند این شکل میگن فلان کس عقیدهش عقیده آخرین کسی است که با او ملاقات کرده، یعنی آخرین کسی که با او ملاقات کرده و یک حرفهایی به او تلقین کرده عقیده او فعلا همون عقیده او است، یعنی با دقیقه یک کسی دیگر هست یه حرف دیگر زد با عقیده او رو بگم. اینجور اشخاص اشخاص ضعیفی هستند، به این روش بسیار بدی هست، یعنی اصلا که همچه کسی نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه همچه کسی رهبر باشه. این ملعبه است در دست افراد. یک از نقطه مقابل هستن که افراد را، شخصیت افراد را بیج نه و بیج شکل به حساب نمی آورند و برای هیچ کسی هیچ گونه احترامی قائل نیستن، حرف هیچ کس را به هیچ شکل پوش نمی کنن. اصل افراد کوچکترن از این که حرفی بزنن و اینها هم به حرف اونها گوش بکنن. توجه کردید؟ این هم باز روش بسیار بدی هست. باز برای یک رهبر این هم یک عیب بزرگی و اگر رهبری چنین باشد نمیتونه رهبر باشه. یعنی رهبری که مردم تابعهای او، افرادی که زیر تحت نظر او هستن، اصلا امید ندارن که به حرف اونها هرگز گوش بده، به حرفشون گوش بکنه، فقط او از افراد اطاعت میخواد و بس. ولی رهبر واقعی اون کسی که در حرفها گوش میکند ولی در تصمیم خودش اون چنان تصمیم میگیرد که باید بگیرد، یعنی در تصمیم خودش دیگه تابع نظر این و اون و تابع میل این و اون و تابع تلقینات این با اون نیست، تابع واقعیت امر هست. تاریخ درباره پیغمبر اکرم این حالت سوم رو نشون میدهد، یعنی درباره ایشان هر دو خصوصیت رو تاریخ نقل میکند. یکی این که اعتنا به اصحابشون نبودند، هر کسی می آمد بگم من حرفی دارم حرفشو گوش میکن، حتی وقتی هم که حرف او را می دانست که دروغ است و خلاف است باز تو زبش نمی داد، ترتیب اثر به حرفش نمی داد اگه حرف دروغ هم بودی اساس هم بود، ولی تو زبش هم نمی داد، ناراحتش هم نمی کرد. این خصوصیت درباره ایشان نمی شده و بالاتر اون خصوصیت هم نقل شده که پیغمبر اکرم در تصمیم خودشون به قدری استقلال نظر داشتن و به قدری مستقل بود که احدی دیگه نمیتوانست دخالت بکند. قبل از اون که در کاری تصمیم بگیرد خب نظر افراد رو میخواست، ولی اون وقتی که دیگه تصمیم میگرفت یک کسی نمیتوانست بیاد رأی ایشان را بزند، منصرف بکند و این دور چیز ها. که این دیگه در تاریخ پیغمبر اکرم مطلبی نیست که ما فقط که مسلمان هستیم این حرف را بزنیم، در کتاب هایی که خارجی ها راجع به پیغمبر اکرم نوشتن این کتاب ها را اگر کسی بخواند و مطالعه بکند پیغمبر اکرم را اونها به عنوان یک مردی که فوق العاده فکر بلندی داشته و فوق العاده واقع بین بوده و فوق العاده خصائص رهبری در او جمع بوده، چون رهبری یک خصیصه‌ای است که در بسیار کمتر از افراد چنین خصیصه ای پیدا می شود. یه کسی که خصیصه ی رهبری داشته باشه، اداره کردن افراد و روحیه افراد رو اداره کردن و روحیه افراد رو به حرکت آوردن و افراد را تابع تصمیم خود قرار دادن، تابع اراده خود قرار دادن، یه چیزی هست که کار هر کس نیست. در یه آیه از آیات قرآن ما این چیز میخوانیم که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. ای پیامبر، اون آیه از نظر محتوا و مفهوم با این آیه خیلی مربوط است. تو به موجب رحمتی که از طرف خداوند به تو افاده شده است، نرمی برای مؤمنین، نرم. یه از خصایص رهبری و مخصوصا در پیغمبر اکرم، اون چنان نرم بود در مقابل اصحاب که همه او را از خود می دانستن. یک رهبر خشن نبود که افراد وقتی که بیان در مقابلش همیشه حساب رعب باشه، به حساب ترس باشه. خب هستن در میان رهبران سیاسی که فقط هرچه هست حسابشون حساب رعب است، حساب ترس، مثل نادر فرض کنید شما که افراد که تحت نفوذشون هستن از جنبه ترس بیشتر. و پیغمبر اکرم ابا داشت، امتنا داشت که مردم مرعوبش باشن و اگر احیانا میگید افراد مرعوب شدن، کاری میکرد که رعبشون بریزد. نوشتن که یه مردی آمد با حضرت صحبت بکنن، وقتی که با خودش فکر کرد پیغمبر است و چنین قدرتی و از این دور حرفا، وقتی که آمد با پیغمبر اکرم صحبت بکنه، زبانش به لکنت افتاد، خودش باخت. نوشتم پیغمبر اکرم فورا اون مرد رو گرفت، در آغوش گرفت، گفت از چی میترسی؟ من پسر اون زنی هستم که با دست خودش بزر میجوشی. من لفت و به ملکه، من که پادشاه نیستم که از من میترسی. من پسر زنی هستم که با دست خودش شیر رو میدید، هرچی که دلت میخواد بگو. این نرمشی بود که پیغمبر اکرم داشت. لن تلهم، لین هستی، نرم هستی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بعدم اون خصیصه رهبری رو ذکر میکنن. اگر تو یک آدمی بدخوی سنگ دلی می بودی، اگر آدم تند خوی سنگ دلی می بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدن. فعفو عنهم، بنابراین اینها بدی می کنن، تو گذشت داشته باش. مستغفر لهم، نسبت به خدای تبارک و تعالی معصیت میکنن، تو برای اونها طلب مغفرت بکن. و شاورهم فی الامر، در کار، در اداره امور با مردم مشورت بکن، نظر بخواه از اونها. اما اذا عزمت فتوکل علی الله. اما اینا قبل از اینیست که در کاری تصمیم بگیری. وقتی که تصمیم گرفتی، دیگه همه از حساب بیرونم، توکل به اعتماد و اتکاء به خدا با سبب است. پیغمبر دیگه اگر تصمیم در کاری میگرفت، اون وقت یک کسی اگه حرفی هم میزد، دیگه حرفی را گوش نمی کردن، یعنی جای گوش کردن هم نبود. در جنگ احد پیغمبر اکرم جمع کرد اصحاب را و فرمود به این که اینها آمدین، ها میان، خبر به ما رسیده که قریش میان برای این که مدینه رو محاصره کنن، به نظر شما چه بکنیم بهتر است؟ ما در داخل مدینه بمانیم در حصار با اونها به جنگی، یا لشکر بیرون بزنیم در صحرا بهشون روبرو بشیم؟ بیشتر و پیر مردها و تجربه دارها که مجموعا به اوضاع احوال آگاه بودن، نظرشون این بود بود که ما اگر بمانیم در مدینه موفق تر هستیم. اینا میان نمیتونن فتح کنن، مدتی میمونن، بعد برشون اوضاع سخت خواهد شد، خواهد شد خودشون برمیگردن. پیغمبر اکرم همین را اصلاح میدونستن. جوان ها بهشون برمیخورد، گفتن نه ما اینجا تو مدینه محصور باشه، اونا بیان ما را در محاصره، خیر میریم بیرون. اکثریت هم با اینا بسیار خوب، حالا این طرف هست میریم بیرون. پیغمبر اکرم یه وقت دیدم پیغمبر اکرم مسلح شده، سلاح پوشیده آمد بیرون، علامت این که لشکر حرکت کنه. تازه جوانها به فکر افتادن، گفتن نکند آقا پیغمبر نظر خودش این بود که بماند، ما در خلاف نظر پیغمبر حرفی زدیم. آمدن گفتن یا رسول الله، ما اگر شما نظرتون این است بمانید، ما نمی تمرد نمی کنیم، مخالفت نمی کنیم، چون خود شما از ما نظر خواستید ما نظر ما رو گفتیم. بنابراین الان هم شما اگر مایل هستید که بمانیم، ما می مانیم دیگه. فرمود نه، پیغمبری پس از اون که اصله پوشید دیگه صلاح را از تن خودش نمی کرد. نه، حالا که گفتیم میریم بیرون دیگه میریم بیرون. اینها خیال میکردن پیغمبر اگر بخواد خیلی با شخصیت باشه، اینه که به حرف اشخاص گوش نکند. یه کسی که بخواد بیا بگه برو حرف بزن، برو گم شو، نمیخواد حرف بزنی. از این که میدیدن به حرف همه گوش میکنند، گفتن ای چجور آدمی این که سراپا گوش، این که به حرف همه گوش میکنند. اما این مطلب در آیه به نکته اشاره شده است که میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این حال ما باید براتون توضیح میدیم. عرض میکنم که افرادی میامدن با پیغمبر صحبت میکردن، خب در موضوعات مختلف صحبت میکردن. احیانا افرادی میامدن علیه افراد دیگر انتقاد میکردن، سخنچینی میکردن، بدگویی میکردن. پیغمبر اکرم در مواردی هم که افرادی که حرفی میزدن که میدانست حرف اونها دروغ است، تکذیب نمی کرد اینها را، نمی گفت شما دروغ میگی، ترتیب اثر نمی داد. البته مثلا یک کسی می آمد در باره یک نفر دیگر می گفت فلان کس چنین کرده، او خودش می آمد می گفت که یا رسول الله من چنین نکردم. پیغمبر نه این تکذیب می کرد نه اون تکذیب می کرد، اما چیزی رو عمل میکرد. یه کسی درباره کسی حرفی زده است، پیغمبر میدانست اینی که درباره او میگوید حرفش دروغ است. اون آدمی که علیه حرفی زده بود تصدیق میکرد و تکذیب نمیکرد، به این معنا که هیچ این حرفی این آدم رو کلم یکون حساب میکرد. اما در عین حال کار این را هم حمله به صحت میکرد. چجور؟ نمی گفت که تو حالا که آمدی تو قصد تو به قصد دشمنی داشتی، تو قصد تهمت زدن بوده، پس بنابراین ما تو رو باید مجازات رو کنیم. خب اما پس این چیه؟ گفت این اشتباه کردن، نظر سویی نداشته. این یکی میاد علیه این یکی حرف میزد، آقا سلامکس سلام فسق مرتکب شده، نه تأثیر اثر نمیدن. خب حالا که به این ترتیب اثر نمیدید، پس این اگر فسق مرتکب شده ترتیب اثر نمیدید، حرف این چی؟ پس این رو اقل مجازاتش کنید. نه، این اشتباه کرده، لابد اشتباه کرده که همچه حرفی میاد میزند. این بود که به نفع همه تصویر میکرد، یعنی جوری پیغمبر عمل میکرد که نه اون میرنجید و نه این میرنجید. البته این قدر غیر موردی است که شهادتی قائم میشد علیه یک کسی که شهادت شرعی بود، او یه مثل شرعی بود، و یا در غیر موردی بود که معلوم بود که یک کسی مخواد یک کسی رو تهمت بزند و جای حمله به صحت نیست. تا هر حدی که ممکن بود پیغمبر اکرم حمله به صحت میکرد. به این آقا دستور اسلام است و غیر از این ما نباید، ما غیر از این نباید رفتار بکنیم. ببینید ما وظیفه داریم که درباره مسلمان ها و برادران مؤمن خودمون تا هر حدی که برامون مقدور است حمله به صحت بکنیم، مگر اون جایی که شرعا راه حمله به صحت بسته شده. یه همون بیماریست که یعنی نقطه مقابل اون بیماریست که الان توی ماها وجود داره، یعنی این دستوریست که در میان ما هیچ اجرا نمیشه و همیشه زبطش اجرا میشه. فرض کنید شما که یه افرادی میان به ما و شما درباره یه فردی یه حرفی میزنن، میگن آقا فلان فرد فلان فسق را مرتکب میشود یا فلان انحراف نمیدونم حقیقی را پیدا کرده. ما از خود اون آدم میپرسیم، میگیم آقا درباره تو هم چه حرفی میزنن، قضیه چی؟ یه وقت خودش اقرار میکنه میگه راست میگم، باید اقرار کرد به دیگه کار تموم شده، اقرار و اغلا حالا هم تفهم جایی. یه وقت میگه نه آقا دروغ میگن، من چنون فسقی را مرتکب نشدم، یا فلان انحراف عقیده‌ای را که به من نسبت میدن نه آقا اینجور نیست، فلان کسی تو کتابش یه چیزی نوشته. از خودش میپرسم میگن آقا مقصود تو چی بوده در اینجا؟ از خودش باید توزو از دستور اسلام اینه و درست ما بر ضد دستور اسلام رفتار میکنیم. یک کسی یک کتاب میمیزه، مثلا فرض کنه که ما از کتاب اون بوییم میاد که این در باب علم امام مثلا یک حرفی زده که معنیش بوده که امام مثلا بعضی برزو از کشته شدن امام حسین از شهادت خودش در کربلا بی خبر بوده. ما چه کار باید بکنیم؟ خود اون آقا رو میخواییم. اصلا وظیفه اسلام اینه قبل از این که جار جنجال را بندازیم، قبل از این که سر صدا بکنیم، قبل از این که حرفی بزنیم، خود او را باید بخواییم. بگیم آقا ما خواهش میکنیم از شما نظر خودتون رو درباره این مسئله توضیح بدید. اون نظر خودش میگه. یه وقت به طور سریع و قاطع میگه لخیر من این مذهب را قبول ندارم. خب اگر حرفی گفت که برخلاف عقیده ما بود و این عقیده هم از عقایدی بود که جز ضروریات مذهب بود، خب میگه ما راست از راه ما شدم. اما اگر من خودش توضیح دم و من توضیحش برخلاف ظاهر عبارتش بود، خودش توضیح دم، وقتی که توضیح میدهد به ما میبینیم نه اینه که او توضیح میدهد که چیز بدی نیست. ما دیگه نباید حمله به فساد بکنیم و جار جنجال را بندازیم و تکفیر بکنیم و تفسیق بکنیم و احیانا واقعا چه چیزایی هست. افراد میرن میگن آقا من یسون را بدم غلط را زنم. از کجا؟ چه بلاحظی را میگن زده؟ چه صغرا و کبراهایی میشنن؟ و چه گناهان بزرگی را به نام نهی از منکر مرتکب میشن؟ آقا اسلام میگه ان شهد عندک خمسون قطامه علا انه قال ما قال لم اقله فصدقه و کذبه. پنجاه تا بشره شریع عرضی میزنم از خودش که پرسید گفت نه من نگفتم چنین چیزی، حرف خودش بپذیری. خب وقتی از خودش پرسیدیم، وقتی گفت نه، حرف خودش قبول میکنی. حالا که عرضی را قبول کردیم، پس کسانی که آمدن علیه این نظر دادن و او را متهم کردن با او را چه رفتار کنیم؟ اونا را تفسیقشون کنیم که آقا شما چرا این را تهمت زدید؟ نه با اونا بد رفتار نمی کنیم. با اونا چی میگیم؟ میگم آقا شما اشتباه میکنیم. میگم آقا پس اونا چی گفتن؟ میگم آقا اونا اشتباه کردن، سوء تفاهم براشون پیدا شده. و به این ترتیب است که نفاق و اختلاف در جامعه مسلمین پیدا نمیشه. توجه کردید؟ به این ترتیب است. و اگر ما به این شکل و به این دستور عمل بکنیم، این همه نفاق و اختلاف در میان ما پیدا نمیشه. هم اون طرف حمله به صحت کردیم هم این طرف، تا ممکن است چون دستور اسلام است که زهر فعل اخیکا علا احسنه، فعل اون به حمله به احسن و اصلهش بکن، فعل این را هم حمله به صلاحش بکن، از او را هم به وجه احسن توجیه کن، این را هم به وجه احسن توجیه بکن. بله همینجوری که عرض کردم یه وقت به مرحله ای میرسم که ما نمیتونیم توجیه بکنیم. مثلا عرض کردم یه کسی خودش میاد اقرار میکنه یا به طور صریح و قاطع یک حرفی را مینویسد که حتی قابل توجیه نیست، هو هر قضیت ضروریات دین و مذهب هست، خب اون دیگه نه، اونجا باید مبارزه باید کرد، شدیدم باید مبارزه باید کرد. یا یه وقتی یک بیانه شرعی برای یک امر اقامه می شود، خب اون حساب دیگری، ولی تا ممکن است نه. شخص میاد حضور پیغمبر اکرم، ببینی شخص میاد حضور پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله طهرنی، من پاک کن، یعنی بدن حد جاری کن. چرا؟ من زنا کردم. پیغمبر به دهنش میذاره لعلک نظرت، شاید تو نظر کردی به نامحرم، بعد با این که نظر به نامحرم هم زنای چشمه و تو به زنای چشمی که زنا کردم. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، نه زنای چشم نبود. لعلک غمزت، شاید بدن او را فشار دادی، بشکولش گرفتی، میگی زنا کردم، نه یا رسول الله، زنا کردم. خوب باز هی تا چهار بار، در اسلام میگه تا چهار بار اقرار نکند، نه یک بار اقرار در باب زنا کافی نیست، چهار بار باید اقرار بکند، چهار بار پشت سر یک دیگر. شاید مثلا فرض کنید شما بغل خوابی کردید و دخول صورت نگرفته، نه دخول صورت گرفته، تلمیل و تلم کله واقعا دیگه دخول مثل میر سرمدان در سرمدان دخول یا رسول الله در این حد. خب خیلی خوب دیگه بی خودکی که آدم را متهم نمی کنن هیچی، تا هر حدی که ممکن است حمله به صحت. چون پیغمبر اکرم روششون با اصحابشون این بود که تا حد ممکن، تا حد ممکن عرض می کنن، تا حد ممکن حمله به صحت می کردن و حتی حرفای خلاف دروغی هم که افراد به حضرت می گفتن حمله به صحت، اینجور حمله به صحت می کردن که اشتباه شده، سوء تفاهم رخ داده، قصدش دروغ گفتن نبوده. و یه افراد که اینجور انتظار نداشتن، انتظار داشتم پیغمبر هر چی اینو گوش بکنن، اونی که پروش بده، اونی که زیر چوب بکشه، از اینجور کارا. گفتن ای چجوری؟ ای که هم مار ایره قبول میکنه، هم اونه قبول میکنه، ای که سرافاش گوش شده. نمیدونستن که راه رایست که او انتخاب کرده. البته اینجور حرف را مسلمان ها و مؤمن های واقعی که نمیگفتن، منافق ها میگفتن. بله کسی که به پیغمبر ایمان داشته باشه که همچین جسارتی نمی کنه. و من هم و از این منافقین کسانی هستن که یعظونم ندی، وجود مبارک پیغمبر اکرم را آزار می دهن، اذیت می کنن. و یقولون هو اذن، میگن این گوش هم سراپا گوشه، یعنی حرف عمل گوش می کنه. قل اذن خیر لکم، بگو بله گوش است، اما گوش خیر است برای شما. حالا مقصود این است که یا گوش خیر است، یعنی با همین گوش ها بهترین چیزها را برای شما شنیده و گفته، یعنی وحی الهی را، و یا این که نه، گوش خیر است یعنی گوشی است که خیر است، یعنی خوب گوشی است، گوش است و خوب گوشی است برای شما، خوب گوشی است که به نفع شما گوش است، نوعی گوش نیست که به ضرر باشه، نوعی گوش است که به نفع همه شما. اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این گوش به خدای خودش. اینجا فرموده است پیغمبر اکرم که آیه چرا فرموده است پیغمبر اکرم رحمت است برای خصوص مؤمنین واقعی شما، و حالا اون که در یه آیه فرماد و ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای همه عالمیان باشی. پیغمبر رحمت است برای عموم مردم یا رحمت است برای خصوص ما؟ جوابش واضح است. جوابش را از یک مثلی که پیغمبر اکرم خودشون ذکر کردن و در کتب حدیث هست و شهید علیه الرحمه در منیت المرید اینو نقل کرده است. پیغمبر اکرم فرمود به این که مثل ما بعثن الله من الهدا که مثل الغیظ، مثل من و اون که خداوند مرا به اون مبعوث فرموده، یعنی رسالت من، بعثت من، دعوت من، مثل باران. باران در همه زمین ها علی سبیه می فرمود، ولی زمین ها خودشون اختلاف دارد. بعد زمین ها را سه قسم کرد. فرمود که بعضی از زمین ها شنزار هستند، باران می ریزن، اما باران از این طرف که می ریزد از این طرف فرو می روند. یک روز که بگذرد یا آفتاب بیاد انگار باران نیامده، از این طرف با آب آمده، از این طرف دیگه آب منتقل شده رفته دوباره به زیر زمین. این زمین یک ذره از این آب استفاده نکرد. یک زمین های دیگری که زمین های خیلی سفت و سنگستان است، اینها آب میاد و احیانا گودال است. گودالی که آب را در خودش نگه می‌داره، و آب را فرو نمی‌برد، آب را نگه می‌داره، اما همونجه نگه داشته دیگه، یه حوض آب است، آب نگه داشته خودش. خود اون زمین از اون آب استفاده نمی‌کنه، ولی آدم‌ها، حیوان‌ها، مرغ‌ها، چرنده‌ها، پرنده‌ها میان از آب استفاده می‌کنه. وسیله است برای استفاده کردن دیگران، ولی خودش استفاده نمی‌برد. بعضی از مردم هم اینجورن. اینها اون چی که خداوند به وسیله من فرستاده است، قرآن من، دستورهای من، سنن من، اینها رو جمع می‌کنن در خودشون مثل یه حوض آب، برای دیگران بیان می‌کنن و دیگران استفاده می‌کنن، اما خود بدبخت‌ها سر چه استفاده نمی‌کنن. یا حوض آب هستن، دیگران از حوض آب استفاده می کنن، ولی خود حوض از آب استفاده نمی کنن. می بینید هزار تا حدیث، ده ها هزار حدیث یک زفت به اینا را برای مردم دیگه می گه، و مردم دیگه می گن آب پای زنبر فلان کس بودی یه حرفی شنیدم، از اون وقتی این حرفو شنیدم من دیگه چنین می کنم چنان می کنم، اما همون خودش به حرف خودش عمل نمی کنه. مثل یه آدم ایست که چلو کبابی باز کرده باشه که روز 500 تا 1000 تا ظرف چلو کبابی به مردم بدهد و خودش هم یه ظرف نخورد. مردم دیگر از این چلو کبابی استفاده میکنن، اما خود این آقای چلو کبابی آخرش میره نفری میخوره. فرمود بعضی هم این بره. اما یک قسم سرزمین سومی هست، زمینی که خاک حسابی دارد، اینطور خاک ها باران میاد، باران را نگر نمی دارم استه زرفا در خودش جذب می کنه، اما ردم نمی کنه، نگر می داره. بعد در این زمین هست که شما دیدید گل ها می روید و گیاه ها می روید و سبزه ها می روید. این زمین هست که بعد از مدتی می دینید سبز و خرم و پر از گل و گیاه شد. خب برابر این زیغم براشم، آیا رحمت هست برای تنها همین زمین دنیا حساب درونیده که برای همه او برای همه رحمت هست، یعنی بلغوه برای همه رحمت هست. چون با هم که میاد که برای خدیل زمین نمیاد، روی همه زمین ها میبارد. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، ما ترا نفرستدیم مگر رحمت برای همه عالمیان. پیغمبر نه آمده که فقط سلمان و ابوذر هدایت کند، پیغمبر آمده ابوجهل و ابولهب هم هدایت کند. اما اون که از این پیغمبر استفاده می کند سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است، اونهای دیگر از این استفاده نمی دارند. این که در آیه می فرماید و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، گردن به قسم خوردن و قسم های غلاظ شداد خوردن که ما چنین نکردیم، ما چنین نکردیم، ما با شما هستیم، ما فران که مؤمنین راضی کنند. خب قرآن مؤمنین هم کوابیش در تحصیل شما فران می گرفتن. قرآن می گوید که چرا اینقدر کوشش می کنید که مؤمنین را راضی کنید؟ کوشش کنید خدا و پیغمبر را راضی کنید، یعنی مرافق نباشید. چرا قسم نخورید تا مؤمنین را راضی کنید؟ قسم نخورید نیتتون را تغییر بدید تا خدا از شما راضی بشه، تا پیغمبر خدا از شما راضی بشه. والله و رسوله احقان یرضو، خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا را راضی کنید. نمی فرماید خدا و پیغمبر سزاوارترن که خدا و پیغمبر راضی کنید. دیگه وقت مقام جلد رضا هست که نوعی عبادت و عبودیت پیغمبر وارد نمی کنند. خدا و پیغمبر سزاوارترن چه در راه رضای خدا بکوشید، یعنی رضای پیغمبر هم رضای خدا. یعنی که هم خدا را راضی کنید هم پیغمبر، چون رضای پیغمبر غیر از رضای خدا نیست. و خدا و پیغمبر خدا سزاوارترن این که خدا را اینها راضی کنن اگر مؤمنن واقعا، اگر راضی کنن. علم یعلم و انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها. آیا اینها نمی دارن این مطلب را که هر کسی که با پیغمبر اکرم معارضه کنن و در او در جانبی قرار بگیرد و در حدی قرار بگیرد و پیغمبر در حد دیگر، حسابش با پیغمبر جدا کند و پسبندی کند در مقابل پیغمبر، جانبگیری کند در مقابل پیغمبر، همچنین که این منافقین می کند، برای چنین کسی آتش جهنم است خالدن فیها. آتش جهنم به شکل خلود که بیرون آمدن ندارد. ذالک الخزی العظیم و رسوایی بزرگ ای هست. ذالک الخزی العظیم. عرض میکنم که آیات بعد که داریم باز درباره منافقین است که یه مقدارش براتون امشب عرض میکنم، باقیش باشه برای جلسات. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون فلئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض بالألعاب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. آية پیش که خوندیم، آیات پیش نشان میداد از یک آزارهایی که زبانی اینها به پیغمبر اکرم میرسوندن. این سه آیه‌ای که خوندم این آیات نشان میدهد که منافقین در یک جریانی کار نفاقشون اونقدر بالا گرفت که پس یک تصمیم بسیار خطرناکی در حد تصمیم کشتن پیغمبر اکرم گرفته بودن. و این منافقین هم که اینجا قرآن ذکر می کند به قرینه‌ای که در خود آیه هست از منافقین اولین نیستن، یعنی از کسانی نیستن که از اول به پیغمبر ایمان نیاوردن، از قدیر عبدالله ابن عبی ابن سلول که هر شب این یک شب از اولی که پیغمبر اکرم آمدن به مدینه یک گروهی بودن که وجود پیغمبر بر اینها گران بود. عبدالله ابن عبی ابن سلول بعد از آمدن پیغمبر یک موقعیت بسیار عالی در مدینه داشت و حتی اواخر تصمیم گرفته بودن دو قبیله اوس و خزرج برای این که به اختلافات خاتمه بدن اتفاق نظر پیدا کنند و پیدا کرده بودند که این عبدالله ابن عبی را به ریاست بلکه به نوعی پادشاهی در میان خودشان برگزینند و میگن بدبخت تاجی هم برای خودش تهیه کرده بود و منتظر بود که انقریبین جلوس بکنند و تاج گذاری بود. که این قضایا بعدها مقارن شد با ایمان گروهی از مردم مدینه به پیغمبر اکرم در مکه بود، بعد هم آمدن عده‌ای از اینها در مکه و چیز کردنشون و در عقبه منا با پیغمبر اکرم بیعت کردن و بعد هم آمدن مبلغ اسلام شدن در مدینه. اوضاع جدیدی پیش آمد، عبدالله ابن عبی کنار زده شد، دیگه اون فکری که پیدا شده بود او را به ریاست برگزینن، این فکر به کلی از بین رفت. قدمی آدم عقده پیدا کرد، البته آدم متنفذی هم بود، عقده پیدا کرد و آدم که یک تعصب قبیله ای دارد و رئیس خودش در حد پرستش پیروی می کند، عبدالله ابن عبی به یک گروه زیادی چاره ای نداشتن از این که به ظاهرم شده اسلام اختیار کنم، اما در باطن دشمنی میبرم. این رو میگه منافقین اولی. از این آیات سوره توبه که میخوانیم معلوم میشود که بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم بعد از اون که ایمان آوردند منافق شدن، یعنی اول مؤمن بودند بعد منافق شدن. یعنی اول واقعا مؤمن بودن ولی بعد به ظاهر از اسلام انحراف پیدا نکردن، اما در باطن به سوی کفر و مخالفت واقعی پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن. چون آیه فرمود پس کفرتم بعد ایمانکم، اول ایمان آوردید ولی فعلا شما در باطن کافر هستید. از آیه اجمالا فهمیده می شود که یک کاری اینها انجام دادن که وقتی که مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن قصد ما صوفی، ولی قرآن پرده‌دری نکرده است، بیان نکرده که اون کار چه کاری بوده، اما خب لحن آیه مطلب را اجمالا می رساند که واقعا یک مخالفت شدیدی بوده در حد خود. یعنی سبب شده مسئله ای بوده که افرادی از این زیان می دیدن، روایت های خیلی مختلفی در شأن نزول این آیه هست و معتبرترین و متناسبترین اونها با لحن آیات داستان عقبه است، عقبه تبوک. عرض می کنم که در حوادث و تواریخ آمده که پیغمبر اکرم در سفری که برای تبوک رفتن که مکرر در همین جلسه تفصیل در بارش بحث کردیم که 30,000 نفر حرکت کردن، گروهی از منافقین هم همراه پیغمبر بودم، و اینکه گروهی از اونها هم در مدینه موندن. منافقین پیشبینی می‌کردن که این سفر خیلی از اون سفرهاست، این جنگ خیلی از اون جنگ هاست، جنگ های دیگر پیغمبر با عرب بوده و قبایل عرب، این جنگ با یک مملکت نیرومند متمدن مانند رومه، و اونجا که برن هر تیکشون به اندازه گوششون خواهد بود و دست یک نفر. که پیغمبر اکرم اونجا رفتند و گوه اینکه جنگ نشد، ولی سپاه اسلام قدرت نمایی خودشو کرد و قدرت خودش ارائه کرد، دولت روم حاضر نشد به جنگیدن، بعد برگشت. منافقین احساس خطر کردن، چون اینها قبل از این جنگ تقریبا دیگه وضع پیغمبر رو در خطر دیدند و یه خود بیشتر نیات خودشون رو برملا کردن و خودشون رو نشون دادن و فکر میکردن که در این سفر کار پیغمبر یک سر است. وقتی که دیدم که نه عجب کاری، پیغمبر در این سفر موفق برگشت و اینها شناخته شدن کم و بیش و لااقل برای خود پیغمبر اکرم قضیه روشن شد، نکنه پیغمبر وقتی ما بریم به مدینه تصمیم خطرناکی درباره ما بگیرد یا سوره‌ای درباره ما نازل بشود و ما را مستدح بکند. پس قبل از اون که کار بی این جهاز کشف و کلک شده کند، اینها مسئله این که ممکن است سوره‌ای نازل بشود و ما رسوا بشیم را احتمال میدادند، یعنی تجربه داشتن که گاهی مخفی ترین خبرها به پیغمبر اکرم میگفت که بر من وحی نازل شد، آیه نازل شد و میگفت. اونا اگرچه در باطن به وحی و نبوت و اینها ایمانی نداشتن و یا لااقل تردید داشتن، ولی یا بالاخره میگفت این آدم یا ارتباط با جن داره، یا یک خراستت فوق‌العاده‌ای داره، یا جاسوس‌های خیلی دقیقی داره، ولی بالاخره خبرهای ما از اینا بهش میرسه. و وقتی که رسید آیاتی بالاخره برش نازل میشه و اگر هم حالا اونا نزول را قبول نداشتن، چون تهره چون از نظر مؤمنین نزول آیات بود تعبیر به نزول آیات میکردن، بالاخره اینها را وحشت گرفت که پیغمبر برود به مدینه و آیاتی نازل بشه به اینا مفتده بشن، پس خوبه که ما کلک رو همینجا بکنیم. لشکر 30,000 نفر بود می آمدن. عرض کردم که یک کوهستانهای خیلی سختی در اون راه هست که ما تا نصف راهش رو تقریبا تا خیبر رفتیم و اون طرف ترهاش مثلا از خیبر به طرف شام بیشتر کوهستانهای خیلی زیادی هست، از بعضی گردنه های صعب العبور می گذشتن، گردنه هایی که دیگه لشکر نمی تونید به طور دست جمعی وارد می شود، باید دو نفر سه نفر از راه های باریک باید عبور می کردن و می رفتن. اینها رفتند و کمین کردن یک نقطه خیلی سختی را که در اونجا بیان و یا شطور پیغمبر را رم بدن و یا به شکل دیگر پیغمبر رو به قهر چیز به قهر دره بیاندازن و بعد هم بگن که مثلا شطر پیغمبر رم کرد یا لرزید بیان که بزن. وحی آسمانی رو پیغمبر اکرم آگاه کرد، ظاهرا شب هم بود و اینها هم لسان به صورت خودشون بسته بودن. همراه پیغمبر اکرم یکی عمار بود و یکی حذیفه، اینا همراه پیغمبر بودن. حذیفه را فرمود برو جلو، افرادی را میبینی و بهشون بگو که قضیه از این قرار است، شما چنین تصمیمی رو دارید. اینا وقتی که تا رفت اینها گفت، اینا فهمیدن که پیغمبر آگاه شده و فرار کردن. در پیغمبر فرمود حضرت رسول فرمود به حذیفه، حذیفه اینا رو شناختی تو؟ گفت نه. فرمود اینها این کس به این کس به این کس به این کس 12 نفر یا 15 نفر را پیغمبر اکرم اسم بود و بود اینها بودن و ظاهرن به امر خود پیغمبر از باب این که مصلحت نبود و حذیفه هرگز این سر را راز را فاش نکرد. و قرائن نشون میدهد که اینها یه افرادی بودن که مصلحت نبود، مصلحت اسلام و مسلمین نبود این پرده دریده بشود و راز اینها فاش بشود. این بود که حضرت یک آدم رازدار در میان مسلمین شناخته می شد و خیلی افراد در باره خودشون شک می کردن. می گفتم که از کنم که حضیفه در چیز ظاهرا در باره خلیفه دوم می بیسن که به نظرم در باره اون حال یقین ندارم که به حضیفه می گفت حضیفه تو در باره من دعا می کنی یا نه؟ میگم من درباره مؤمنین و مؤمنات دعا میکنم، تا اگر از اونها باشی مشمول هستی، اگر نه نه. در حال همچی جریان خیلی مهمی پیش آمده که از لحن آیات استفاده میشه. در شأن نزول این آیات خیلی حرفا زدم، ولی اون چی که از همه بهتر تطبیق میکنم به آیات این هست. ببینید، حالا بعد ما در جلسه بعد درباره آیات توضیح میدم. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقین میترسند که درباره اونها سوره ای نازل بشود و به اونها اطلاع بدهد از اونچه که در دل دارند و نیتهای اونها را به اونها بازگو کند. قل استهزوا، بهشون بگو حالا مسخره کنید. ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون نیات باطن شما را بیرون خواهد آورد و به پیغمبر خودش خواهد گفت. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر ازشون بپرسی درباره اون کار خیلی مجبور گذاشته، اون چه کار بود میخواستید انجام بدی؟ میگن ما که قصد جدی نداشتیم، قصد شوخی کنیم. مثل اینکه کسی مثلا میاد بگه من میخواستم بترسونم تو را، قصد جدی نداشتم، من میخواستم تو را بترسونم. قل عبالله و آیاتی و رسولی کنتم تستهزئون، بگو به خدا و پیغمبر و آیات خدا شما دارید استهزا میکنید، به خدا و آیات خدا و به رسول خدا دارید استهزا میکنید، مسخره میکنید، شوخی میکردید. لا تعتذروا، ایجاد عذر نیارید. حرف حقیقی این است، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما مؤمن بودید ولی کافر شدید، واقعا شما کافر شدید. انعفو عن طایفة منکم نعذب طایفة بانهم کانوا مجرمین. شما دو دسته هستید، بعضیتون قابلیت گذشت دارید ولی بعضیتون ندارید، و اگر از بعضی از شما ما گذشت بکنیم، از بعضی دیگرتون گذشت نخواهیم کرد که اونها مجرم هستند. فتمش انشاءالله باشه جبتی دیگر. صلی الله علی محمد و آله و آله. اسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. خدایا دلهای ما را به نور قرآن منظر بگردان، نیتهای ما را خالص بگردان، خدایا ما را مسلمان واقعی قرار بده، خدایا حاجات مشروعی همه ما را برآورد. در این شب رحمت انبات ما را غریق رحمت بفرما. رحم الله من.